جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت امل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنوندگان گرامی، مهمانان ماه خدا، سلام، شب شما بخیر. با قسمتی دیگر از برنامه فلسطین در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. پس از آنکه حزب الله در نبرد 33 روزه با اسرائیل افسانه شکست ناپذیری این رژیم را از میان برد، تحلیلگران رژیم صهیونیستی به یاد سخن بن گوریون نخستین نخست وزیر این رژیم افتادند که گفته بود اسرائیل باید همیشه قوی و پیروز باشد و نخستین شکست این رژیم به معنای شروع دوره سقوط و زوال خواهد بود. رژیم صهیونیستی بعد از آنکه کنترل نوار غزه به دست حماس افتاد، تمام تلاش خود را برای تضعیف و حذف گروه‌های مقاومت فلسطین در غزه به کار بست. آقای بختیاری زاده، کارشناس ارشد علوم سیاسی.
پیروزی حماس در انتخابات سال 1384 و ایجاد این فرصت برای حماس که دولتی با مرکزیت و محوریت خود ایجاد کند، سبب شد زنگ خطر برای اسرائیل به صدا درآید. این پیروزی کم سابقه و ناگهانی موجب واکنش عصبی و خشمگینانه رژیم اسرائیل شد، واکنشی که در ایجاد نوعی تنگنا و محاصره شدید اقتصادی و البته کم سابقه علیه غزه به عنوان پایگاه سنتی حماس تجلی یافت. در برابر این اقدام غیرقانونی که تبعات و پیامدهای انسانی و اقتصادی مختلفی برای فلسطینیان ساکن غزه داشت، حماس کوشید ابتدا با اعلام این پیامدها اسرائیل را وادار کند که این روش ضد انسانی را ترک کند. اما از آنجا که اراده محکمی میان دولت‌های مؤثر بین المللی برای وادارسازی اسرائیل به ترک محاصره وجود نداشت، تنش‌ها میان دو طرف، میان حماس و میان اسرائیل بالا گرفت و این تنش‌ها هرچند در مقطعی به نوعی آتش‌بس نیم‌بند برای چند ماه انجامید، اما سرانجام سبب شد که دو طرف به یک منازعه نظامی روی آورند، منازعه‌ای که البته آغازگر آن رژیم اسرائیل بود، به ویژه آن که اسرائیل پیش از آن در نبرد 33 روزه با حزب الله اعتبار خود را تا حد زیادی به عنوان دارای توانمندی نظامی افسانه‌ای از دست داده بود و حال دنبال آن بود که این حیثیت و اعتبار را اعاده کند.
هفتاد سال ایستادگی و پایمردی، هفتاد سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
29 آذر 1387 آخرین روز آتش‌بس 6 ماهه حماس با رژیم صهیونیستی بود. حماس در این روز اعلام کرد که آتش‌بس با اسرائیل خاتمه یافته است و تمدید نخواهد شد. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیل خودداری از تمدید آتش‌بس ذکر کرد. در جواب رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد محاصره کامل تنها زمانی لغو می شود که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشود. با پایان یافتن آتش‌بس، اسرائیل 7 دی با پشتیبانی 64 هواپیمای جنگنده و بالگرد حملات هوایی گسترده ای را به غزه آغاز کرد. در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب به سوی اهداف متعلق به حماس در نوار غزه شلیک شد. عملیات سنگین هوایی به جای 4 روز 7 روز به درازا کشید و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 600 نقطه از مراکز حساس منطقه کوچک غزه را هدف قرار داد. اما یک هفته بعد مقامات این رژیم دریافتند که آسیب چندانی به تسلیحات حماس وارد نشده است و شلیک موشک‌های آن نه تنها ادامه دارد، بلکه هر روز به برد آنها افزوده می‌شود. نیروی دریایی نیز وارد کارزار شد و نیروی زمینی هم پیشروی به داخل نوار غزه را آغاز کرد و به این ترتیب جنگ زمینی هم آغاز شد. خلاف تصور دستگاه نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، این مرحله نیز بیش از یک هفته به طول انجامید و بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد به پایان رسید. روز شمار جنگ 22 روزه. روز یکم.
در حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به مقرهای حماس در نوار غزه ده ها تن به شهادت رسیدند.
روز دوم.
تلفات حملات مستمر جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون به بیش از 280 شهید و 800 زخمی رسیده است. مراکز پزشکی غزه که ظرفیت پذیرش زخمیان را ندارند با مشکل جدی در بستری و مداوای مجروحان روبرو شدند، تا جایی که کادر درمانی غزه در راهروهای بیمارستانها و مراکز پزشکی به مداوای مصدومان می پردازند. در همین حال مقامات نظامی صهیونیست از حرکت نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی مرز نوار غزه و آمادگی برای حملات زمینی به این منطقه خبر دادند.
روز سوم.
رژیم صهیونیستی در حالی تلاش دارد موج جنایات خود را در غزه سانسور کند که وزیر خارجه این رژیم اذعان کرد از بین بردن حماس امکان پذیر نیست و قواعد بازی باید عملا تغییر کند.
روز چهارم.
تانک‌های این رژیم که در مرزهای نوار غزه مستقر شدند برای نخستین بار گلوله باران مناطق فلسطینی را آغاز کردند.
روز پنجم.
هنگام بازدید شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی از شهرک صهیونیست نشین اسقلان، این شهرک هدف موشک‌های رزمندگان مقاومت اسلامی قرار گرفت و وی به پناهگاه انتقال یافت.
روز ششم.
علاوه بر بمباران مراکز و تأسیسات غیر نظامی، مراکز مذهبی و عبادی از جمله مساجد نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی مصون نمانده است.
روز هفتم.
شمار شهدای فاجعه غزه به 421 تن و 2100 زخمی رسید. شبکه تلویزیونی الاقصا وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه خود به نوار غزه 8 مسجد را به طور کامل ویران کرده است.
روز هشتم.
در حمله صبح امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه 7 فلسطینی از جمله 3 کودک شهید شدند و خسارات فراوانی به خانه های مردم وارد آمد.
روز نهم.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی حمله زمینی به نوار غزه را از 3 محور آغاز کردند، اما در همان دقایق اولیه با مقاومت شدید مبارزان فلسطینی روبرو شدند. گروه‌های مقاومت فلسطینی همچنین تاکنون شماری از نیروهای متجاوز صهیونیستی از جمله یک افسر بلندپایه این رژیم را نیز به اسارت گرفتند.
روز دهم.
نیروهای مقاومت امروز چند تانک رژیم صهیونیستی را منهدم کردند. حملات موشکی گروه‌های فلسطینی به شهرک‌های صهیونیست نشین که به یک کابوس برای تل‌آویو تبدیل شده همچنان ادامه دارد.
روز 11.
ارتش اشغالگر قدس در حمله به شهر غزه از گلوله‌های استفاده می‌کند که منجر به قطع عضو می‌شود.
روز 12.
بیمارستان شفا در شهر غزه درخواست سردخانه‌های اضافی برای نگهداری شهیدان فلسطینی کرد. به دلیل مقاومت شدید رزمندگان فلسطینی، واحدهای پیاده نظام و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه عقب نشینی کردند.
روز 13.
پس از چندین نشست بی نتیجه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای به توقف درگیری‌ها در فلسطین اشغالی رأی داد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت قطعنامه شورای امنیت هیچ الزامی برای ما ندارد.
روز 14
بیش از 42 نظامی اسرائیل در نتیجه اصابت خمپاره گروه‌های مقاومت در غزه دچار فلج دائمی شدند.
روز 15
گزارش‌ها حاکی است رژیم صهیونیستی در این حملات از بمب‌ها و گلوله‌های حاوی فسفر سفید نیز استفاده می‌کند.
روز 16
شبکه الاقصی هم اعلام کرد رژیم صهیونیستی به سبب ناتوانی در پیشروی زمینی به سمت غزه با توپخانه سنگین خود مناطق مختلفی در شرق غزه از جمله محله زیتون را نیز به شدت گلوله باران می‌کند.
روز 17
در پی مقاومت مبارزان حماس تانک‌های متجاوزان صهیونیست عقب نشینی کردند. همزمان با انتشار خبر اختلاف سران رژیم صهیونیستی برای ادامه حملات به غزه، نشریه آلمانی اشپیگل فاش کرد نظامیان صهیونیست از دستورات فرماندهان خود برای اعزام به جنگ غزه سرپیچی می کنند.
روز 18
اصابت چندین موشک کاتیوشا به شهرک کریات شمونه در شمال سرزمین های اشغالی صهیونیست ها را وحشت زده کرد.
روز 19
درگیری های شدید در مناطق جبل الریش در شرق و تل الاسلام و تل الهوا در جنوب غزه ادامه دارد. رژیم صهیونیستی به زخمی شدن 33 نظامی خود در درگیری های منطقه تل الاسلام اذعان کرد.
روز 20
ساقط کردن یک هواپیمای جاسوسی، منهدم کردن یک تانک، یک نفربر و 8 خودروی صهیونیست ها و شلیک 40 موشک به شهرک های صهیونیستی از اقدامات تلافی جویانه نیروهای مقاومت فلسطینی بود. ارتش رژیم صهیونیستی کشته و زخمی شدن 33 نظامی خود را در این درگیری ها تأیید کرده است.
روز 21
رژیم صهیونیستی که خود را در مقابله با رزمندگان مقاومت کاملا شکست خورده یافته، بار دیگر 4 مرکز وابسته به سازمان ملل را بمباران کرده که تاکنون بیش از 6 فلسطینی پناهنده به آنجا به شهادت رسیدند. تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با اعتراف به اینکه تاکنون بیش از 2500 حمله هوایی به غزه صورت گرفته است اعلام کرد در این حملات بیش از 1,000,000 کیلوگرم ماده منفجره به کار رفته است.
و روز 22
سرانجام پس از مقاومت مردم غزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی، این رژیم تن به شکست داد و مجبور به اعلام آتش بس یک جانبه شد. نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی به همراه ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پایان جلسه کابینه امنیتی این رژیم در جمع خبرنگاران با قدردانی از همدستان و حامیان این رژیم در حمله به غزه از جمله مقامات آمریکایی و اروپایی و به ویژه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت از ساعت 2 بامداد به وقت محلی و از 33 دقیقه بامداد به وقت تهران حمله به غزه متوقف می شود. اما نظامیان اسرائیلی خاک غزه را ترک نخواهند کرد. اولمرت مدعی شد ما اهداف خود را در این جنگ تحقق بخشیدیم و وضعیتی را پیش آوردیم که منجر به تضعیف حماس شد.
سرانجام این جنگ پس از 22 روز در حالی به پایان رسید که رژیم صهیونیستی بیش از 2 دلار به اقتصاد نوار غزه خسارت وارد کرد. بیش از 60,000 نفر از ساکنان غزه بی خانمان شدند. حدود 5,000 خانه به طور کامل ویران شد و 18,000 منزل نیز خسارت دید. آقای بختیاری زاده، کارشناس ارشد علوم سیاسی:
نبرد 22 روزه فرصتی برای ایجاد نوعی اعتبار دوباره برای اسرائیل بود. اما هرچند رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه سال 1386 علیه حماس از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و حتی اماکن مورد حمایت سازمان ملل متحد را هدف قرار داد و آنچنان در جنایات خود پیش رفت که نهادهای بین المللی نیز نقض فاحش حقوق بشر را از جانب اسرائیل تایید کردند، آنچه که به دست آمد عبارت از آن بود که رژیم صهیونیستی بکوشد بعد از 22 روز نبرد بی حاصل مفری برای پایان این نبرد پیدا کند. دستگاه تبلیغاتی رژیم اسرائیل هرچند میکوشید این ایده را جا بیاندازد که اسرائیل توانسته است در نبرد 22 روزه به اهداف خود دست پیدا کند، اما آگاهان به خوبی میدانستند که اگر هدف اعلامی اسرائیل پایان توان نظامی حماس بوده است، این هدف به هیچ روی محقق نشده است و حماس توانسته است با وجود همه فشارهای نظامی اسرائیل توان نظامی خود را همچنان حفظ کند.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
طبق آمار دفتر مرکزی آمار فلسطین، در جنگ 22 روزه حدود 1500 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر مجروح شدند. درباره تلفات صهیونیست ها هم شبکه خبری العالم اعلام کرد در این تجاوز 22 روزه 256 صهیونیست به هلاکت رسیدند و بیش از 1320 نفر زخمی شدند. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امشب فلسطین رسیدیم. در این برنامه به بررسی جنگ 22 روزه پرداختیم. تا فردا شب و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو پا شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم.
شبتون به خیر و نیکی باشه دوستان همراه. برنامه فلسطین بود که تقدیمتون شد درباره جنگ 22 روزه اسرائیل با حماس. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 21:47 دقیقه است و با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی شنبه رادیو معارف در محضرتون هستیم. در این روزها و شبها باعث افتخاره که با شما روزداران و مؤمنان خداجو همراهی میکنیم. ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید و ما هم مثل همیشه در محضرتون هستیم، خدمتگزار شما مؤمنان و شنوندگان فرهنگی و عزیز رادیو معارف. در این لحظه دوستانم برای شما بزرگواران دعای افتتاح رو در نظر گرفتن که به اتفاق شما زمزمه خواهیم کرد با نوای جناب آقای حاج سعید حدادیان. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمد و انت مسدد للثواب بمن و ایقنت انک انت ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وآدم المتجبرين في موضع الكبرياء والأدمة اللهم أذلتني في دعاء ومسألت اجازة دادي ملم بيام جداي الحمد لله فاسمع يا سمي مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي و اگر یا غفور و عفرتی فکم یا الهی من قربت قد فرجتا و هموم قد جشبتا و عفرت قد اقلتا و رحمت قد نشرتا و حلقت بلای قد فککتا الحمد لله الذي لم يتخذ صائبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الموت ولم يكن له ولي من الظل مكبر تكبيرا هیچگی نمیتونه تو رو از بل بگیره آی خدای خوبم الحمدلله به جمعی محامده ای کلهم علا جمعی نمگی کلهم الحمدلله الذی لا مضاد له فی ملکه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجدو الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم گداییشون شد کشکولا رو بیاری دلها رو کف دست بگیری بلکه یه خریدار دل پیدا شد یه دل بر بیا دل ببره اللهم انی اسألوک قلیلا من کثیر یه خورده از اون گنجات به من بدی یا کار من درست میشه بر تو چیزی نیست ما حاجتم بی الی عظیم من خیلی دردمند و حاجتمندم و غناکن و قدیم تو نیازی نداری و هو اندی کفی و هو علیکم سهل و یسیر هیچ کاری برای خدا نداره آسون آسون امشب رو پیشونی ما بنویسن آزاد شده فاطمه زهرا خب حالا چی میخوای؟ اول توضیح داری میدی اومدی درسته من گناهکارم اما اگه من گناه کردم دیدم تو آقایی دیدم ممکن من گناه میکنم به روم نمیاری حالا دونه دونه میگیم برای معنی میکنیم دیگه اللهم إلا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفك عن ظلمي هم ندیده گرفتی هم بخشیدی هم برون نیاوردی هم پوشوندی و سترک علی قبی عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطی و عمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجب الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا من دیدم چوب نمیزنی با کمال آرامش اومدم و از علوک مزدن سر لا خائفم ولا وجلا گاهی فرشته ها میمونن به کار خدا این بنده اینه به گناه کرد همچی تا میاد خدا بغلش میکنه جریان چیه چه میدونن بین خدا و بنده چه خبرهاییه همینجوری بهش بگو خیلی برام ما مایه گذاشتی خیلی برای آدم حساب کردی. به خدا خیلی. لا خائفم ولا وجلا. خیلی ها که نمیان در خونه خدا ترسشونو والله. گناه زیادم کرده در خونه خدا نمیاد ترسشه. منتها بیا تو ببین یه نسیم میزنه یادت میره گناهکاره. یه نسیم دیگه میاد خیال میکنی اولیاء الله شدی. تو بیا، تو بیا ببین چقدر بهت انس میده. مستأنسا لا خائفم ولا وجلا مدلن علیک مدلن علیک فیما قصدت فیه الیک فإن ابت انی اتبت بجهلی علیک ولعل الذی ابت انی هو خیر لی العلم جب عاقبت الامور. یه وقت هم اگه حاجتم رو ندادی داد و بیداد کردم گله کردم، حالان که در علم تو به عاقبت امور شاید بهتر بود این حاجت رو ندادی. چی حالا میخوای بگی؟ فلم ار مولا الکریم اصبر على عبد اللئيم الملك علي يا رب الهي العاب انك تدوني فاولي وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. تو دست دوستی دراز کردی من قبول نکردم کأن لی التأمل عليك. انگار العیاذ بالله من خالق تو هم، من به تو منت دارم. فلم یمنع کذالک من الرحمت لی و الاحسان الی و التفضل علی. به جود کرم و کرم با همه این حرفا گفتی ملائک روزیشو بدید رحمتم و ازش قطع نمی کنم، بازم با جود و کرم منو مورد تفضل و احسان قرار دادی. فرحان عبدکر جاهل. نفهمیدم. فرحان و جد علیه به فضل احسان کرد انک جواد کریم. الحمدلله مالک الملک مجر الفلک مسخر الریا فالق الاسبا دیان الدین رب العالمین. الحمدلله على علم بعد علم والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرز فالق الاسبا ذي الجلال والكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارک و تعالی به امام رضا الهی الان